سخنرانی بعدی ما خانم خدیجه پرویزی باران هستند که تحلیل ماده 16 کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان رو و مقایسه اون با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سخنرانی خودشون گنجاندن. سکر خانم اگر آماده این و در اتاق تشریف دارین به من یه عدد 5 بدین من بتونم مایک رو آزاد کنم. بله من مایک رو برای شما آزاد میکنم، بفرمایید. خواهش میکنم.
عرض سلام مجدد دارم حضور دوستان. بنده تحلیل ماده 16 و صدای من هست، من فراموش کردم بپرسم، من راهنمایی کنید لطفا. اوکی. تحلیل ماده 16 و مواد کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان و مقایسه آن با قوانین حاکم بر ایران رو خدمتتون ارائه میدم. ایران باید کنوانسیون را با نگرش ارتقای حقوق زنان مورد نظر قرار دهد. هدف سازمان ملل متحد از تصویب کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان این است که مفاد آن به عنوان معیارهای قانونی بین المللی در موارد حقوق زنان مطرح و کشورها ضوابط آن را به عنوان استاندارد خود بپذیرند. به موجب منشور سازمان ملل متحد، تشویق و ترغیب دولت‌ها به احترام به حقوق بشر و آزادی‌های اساسی بدون هر گونه تبعیض از مهمترین اهداف این سازمان است. در این راستا سازمان ملل اقدام به تدوین میثاق‌هایی نموده تا با تفسیر اعلامیه حقوق بشر تأمین آن را وظیفه دولت‌ها قرار داده و به تعبیر بهتر تأمین حقوق بشر را جهانی نماید. در زمینه حقوق زن نیز پس از تلاش‌های سرانجام مجمع عمومی در 18 دسامبر 1979 کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان را تصویب کرد. کنوانسیونی که حاصل 30 سال کار کمیسیون مقام زن است. این کنوانسیون در میان عهدنامه‌های بین‌المللی مربوط به حقوق بشر از اهمیتی خاص و مقامی مهم برخوردار است، زیرا مربوط به نیمی از بشریت و ورود آن به عرصه اندیشه حقوقی است. برتری این کنوانسیون نسبت به سایر کنوانسیون‌ها این است که در راستای تأمین هدف احترام به حقوق اساسی بشر و حقوق مساوی زن و مرد تدوین شده و نه تنها اعلامیه‌ای بین‌المللی در مورد حقوق زن، بلکه دستورالعمل و برنامه‌ای برای کشورهاست تا بهره‌مندی زنان از این حقوق را ممکن سازند. مفاد این کنوانسیون از هر جهت و جنبه قابل بررسی است. به موجب این کنوانسیون تبعیض که ناقض اصول برابری حقوق و احترام وقار گوهر بشریت است باید از میان برود. دولت‌ها باید تصمیمات لازم از جمله تصمیمات قانونی اتخاذ نمایند تا اعمال حقوق بشر و آزادی‌های اساسی بر مبنای تساوی زن و مرد تضمین شود. کنوانسیون برای ایجاد تساوی واقعی میان زن و مرد برنامه اجرایی را ارائه می‌دهد و به طور کلی 3 بعد حقوق زن را در نظر می‌گیرد: حقوق مدنی و وضع حقوقی زن، تولید مثل بشری و نقش در آن، اثر عواملی فرهنگی در روابط زن و مرد. در زمینه حقوق مدنی، مشارکت سیاسی و اجتماعی زن در عرصه داخلی و بین المللی مورد حکم قرار گرفته است. مواد 7 و 8 به تابعیت زن شوهردار جدایی از وضع نکاح او توجه شده و نیز در کنوانسیون تابعیت زن شوهردار مصوب 1975 ملاک حکم قرار گرفته است. ماده 9 حقوق زن و تساوی حقوقی او با ورود در زمینه آموزشی، استخدام، فعالیت‌های اجتماعی و اقتصادی در مواد 10 و 11 و 12 تصریح شده است. به برابری کامل زن در زمینه حقوقی مدنی و فعالیت‌های وی در ماده 15 تاکید شده و در این ماده از دولت‌ها خواسته شده که هر سند یا قراردادی که از اهلیت حقوقی زن می‌کاهد را باطل و بی اثر بشناسند. کنوانسیون در ماده 16 به مسئله نکاح در روابط خانوادگی پرداخته است و حق مساوی زن و مرد و حق مساوی زن و مرد را در زمینه انتخاب همسر، حقوق شخصی و تسلط بر اموال را تایید می‌کند. در این ماده حق تولید نسل تولید مثل زن مد نظر گرفته شده است و با پذیرش این است که مادر وظیفه اجتماعی است قائل به برقراری مقررات حمایتی از زن در هنگام بارداری و بارور شدن و انجام وظایف مادری می شود، حمایتی که هم باید در چارچوب خانواده از طریق مشارکت مرد در مسئولیت ها و انجام وظایف مادری محقق شود و هم در عرصه اجتماع با فراهم آوردن تسهیلات لازم از سوی دولت، حمایت های ویژه‌ای که نباید تبعیض آمیز تلقی شوند. ماده 4 و از همه مهمتر این که دولت ها موظف شدند قانون خانواده را به صورتی اصلاح کنند که حق زن را در زمینه تعیین تعداد فرزندان و فاصله سنی میان آنها تضمین نمایند. سومین بُعد که باید مورد عنایت خاص قرار گیرد عامل فرهنگی است. در کنوانسیون نفوذ فرهنگ و سنت در محدود کردن زنان در بهره‌مندی از حقوق اساسی مد نظر قرار گرفته است و با توجه به ارتباط عادات و ضوابط اجتماعی و تأثیر آن به محدودیت زنان و ترقی آنان تصریح شده، تغییری در نقش سنتی زن و مرد در جامعه و در خانواده لازم است تا بتوان به برابری کامل زن و مرد دست یافت. به همین دلیل دولت‌های عضو ناگزیر باید ضوابط فرهنگی و اجتماعی ناظر بر رفتار خود را تعدیل کنند تا پندارها و عادات و رسومی که بر پایه برتری یکی از دو جنس یا به نقش سنتی زن و مرد در جامعه ارتباط دارد از میان بردارند. و مواد 5 و 10 تجدید نظر در کتب درسی و برنامه درسی و روش تدریس را به منظور حذف این نوع عادات و رسوم پیشنهاد می کنند. ضوابط فرهنگی که عرصه کارهای عمومی را قلمرو خاص مرد می داند و قلمرو خانه را خاص زن هدف انتقاد همه احکام این کنوانسیون است. باید دید دولت جمهوری اسلامی ایران به عنوان عضو جامعه بین المللی که اعلامیه جهانی حقوق بشر را پذیرفته و به میثاق‌های مدنی، سیاسی و اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی ملحق شده است، در مورد این سند مهم حقوق بشر چه نظری دارد؟ آیا ضوابط و معیارهای مندرج در آن را میپذیرد و از نظر اجرایی توان آن را دارد که برنامه ارائه شده را اجرا نماید؟ آیا قصد الحاق به کنوانسیون را دارد؟ آیا از نظر قانونی و شرعی که مبنای کلیه قوانین و مقررات قوانین اسلامی است، مغایرتی وجود دارد؟ پذیرش یا عدم پذیرش کنوانسیون بر چه استدلالی مبتنی است؟ و هر چند کنوانسیون نیازمند ارزیابی همه جانبه از ابعاد مختلف فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و حقوقی است، اما برای پاسخ به سوالات فوق ارزیابی حقوقی کنوانسیون ضروری به نظر می رسد. اهمیت این ارزیابی از دو بعد داخلی و بین المللی است. بعد داخلی از اهمیت ویژه و انکارناپذیر برخوردار است، زیرا مطالعه قوانین و بررسی تطبیقی از یک سو به دستاندرکاران و صاحب نظران امکان می دهد تا خلأهای قانونی را بشناسند، کمبودها را دریابند و در نهایت نسبت به تدوین و اصلاح قوانین حمایتی اقدام نمایند. و از سوی دیگر نیاز جامعه به ویژه زنان در راستای احقاق حقوق ایشان شناسایی و زمینه‌های فرهنگی ارتقای دانش حقوقی و اجتماعی ارزیابی شود. در سالهای اخیر حرکت‌های فمینیستی و تحولاتی که در زمینه حقوق افراد بشر و حقوق ملی و بین المللی به وجود آمده، سوالات و شبهاتی را در رابطه با پاسخگویی اسلام و نظرات اسلامی به این تحولات اجتماعی در اذهان به وجود آورده که نیاز به روشن شدن موضوع و برطرف نمودن شبهات به طور محسوس احساس می شود. این طرح می تواند از این جنبه پاسخگوی بسیاری از مسائل باشد. از بعد بین المللی نیز باید با توجه به عمل سازمان ملل متحد در زمینه خانواده و زن در سالهای اخیر و دعوت و تشویق دولت‌ها به همسویی در تأمین این حقوق و دید مغرضانه و اتهام نقض حقوق بشر به ایران ایجاب می‌کند که با بررسی دقیق و عمیق و در نظر گرفتن تمامی جوانب در مورد کنوانسیون اظهار نظر شود. بنابراین باید دید آیا دولت توان الحاق به این کنوانسیون را دارد یا خیر؟ و اگر قرار به الحاق است چه شرطی یا شروطی را میتوان مبنای الحاق قرار داد؟ آیا کنوانسیون ماهیتاً شرط پذیر است؟ پیامدهای الحاق یا عدم الحاق باید مورد عنایت خاص مسئولان نظام قرار گیرد. باید ماهیت و کنوانسیون و هدف از تدوین آن در ارتباط با حقوق بشر، جهان سوم و توسعه شناسایی شود. دولت‌ها می توانند در اجرای برخی از کنوانسیون به دلیل مقایسه موازین قانونی و فرهنگی از حق شرط استفاده کنند. اما زمانی که این حق شرط نسبت به موادی اعلام شود شرط پذیر نیستند و شرط اعلام شده با روح کنوانسیون در تعارض و مغایرت باشد، طبیعتاً پذیرفته نمی شود. زیرا شرط خلاف مقتضای عقد هم خود شرط و هم عقد را باطل می کند که متاسفانه در حال حاضر الحاق یا عدم الحاق به کنوانسیون بیشتر جنبه تبلیغی و سیاسی داشته و باید مشخص کنیم که هدف از الحاق به این کنوانسیون چیست؟ آیا هدف تبلیغات است یا بهبود وضعیت حقوق زن در جامعه انسانی؟ کشوری چون ایران باید با نگرش احقاق حقوق و ارتقای حقوق زنان این کنوانسیون را مورد نظر قرار دهد. به عنوان نمونه ای از نگرش مسئولان به جایگاه یک زن و حقوق او، می توان به تحقیر نخست وزیر بریتانیا توسط وزیر خارجه جمهوری اسلامی به خاطر زن بودن یا مسخره کردن برابری جنسیتی اشاره کرد. ظریف پس از انتقاد ترزامی از سیاست مداخله جویانه جمهوری اسلامی در منطقه می گوید یک خانمی را می آورند به منطقه تا به آنها بگوید که ما امنیت شما را تامین می کنیم. منبع: خبرگزاری تلویزیون دولتی 21 آذر 1395. یا مجری تلویزیونی آقای مهران مدیری در برنامه دورهمی با تمسخر مردانی که حق طلاق به همسرشان می دهند آنها را جوگیر می نامد. او در این برنامه از تماشاگران حاضر در صحنه می‌پرسد آیا زنی در آن جمع حق طلاق دارد و تنها یک نفر پاسخ مثبت می‌دهد. این زن به همراه شوهرش برای پاسخ به سوال‌های بیشتر به روی صحنه دعوت می‌شود و مدیری بعد از فهمیدن اینکه حق طلاق خواسته مادر این زن بوده برای شوهر اظهار دلسوزی می‌کند. منبع: بی بی سی فارسی 23 آذر 1395. از دیدگاه رژیم حاکم و قوانین دیکته شده او، مهمترین مسئولیت زنان خانه‌داری و بچه‌داری است. زنان بدون اجازه شوهرانشان اجازه خروج از خانه یا مسافرت را ندارند. حجاب زن یک اصل ضروری است و باید رعایت و حفظ شود. زن حق صیانت از فرزندان خود را ندارد. اشتغال از مسائل اصلی مربوط به زنان نیست. زنان اجازه خواندن ندارند چرا که صدایشان شیطانی است و باعث تحریک می شود. زنان اجازه ورود به ورزشگاه ها برای تماشای مسابقات ورزشی را ندارند. زنان حق دفاع مشروع از خود را ندارند و به جرم دفاع در مقابل تجاوز اعدام می شوند. زنان به اندازه کافی مورد اعتماد نیستند که مسئولیت های حبان ها سپرده شود. قضات یا رئیس جمهور از میان مردان واجد شرایط انتخاب می شوند. با یک نگاه گذرا به وضعیت حقوق زنان در ایران امروز به این نتیجه قطعی می رسیم که گویی زن در زندگی حقی ندارد. اما حقیقت چیست؟ حقیقت مقاومت و تسلیم ناپذیری زنان ایرانی در مقابل این حاکمیت زن ستیز است. از آنها که در زیر شکنجه در مقابل جوخه های اعدام و پای طناب دار بر سر اصلی ترین مسائل مردم ایران، یعنی حق حاکمیت ملی و آزادی های دموکراتیک، با این رژیم چنگ در چنگ شدند، تا آنها که در سالهای سیاه حکومت ملایان سلول نمور زندان و اعتصاب قضا را به جان خریدند و از خانه و کاشانه و جگرگوشگان خود چشم پوشیدند، تا زنان و دختران دلیری که در هر کوی و برزن و کارخانه و دانشگاه و مدرسه در طلب حقوق خود به پا خواستند، با آرزوی ریشه‌کنی نابرابری جنسیتی در جهان به خصوص در ایران عزیزمون. ممنونم از صبوری شما، مایک رو رها میکنم.
خیلی ممنونم سرکار خانم پرویزی باران از اینکه زمان رو رعایت کردید. سخنرانی بسیار خوب و ارزنده‌ای بود.